تفسیر فرمان مالک اشتر جلسه 14 ضرورت خودسازی والی از نظر علی علیه السلام 8 آبان 1367
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین بار الخلائق اجمعین و صلی الله علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هذا ما امر به عبد الله علی امیر المؤمنین مالک ابن الحارث الاشتر فی عهده الیه حین والله مصر جبایت خراجها و جهاد عدوها و استصلاح اهلها و امارت بلادها. این از فرمانی که بنده خدا علی ابن ابی طالب به مالک ابن حارث اشتر در تعهدی که برای اداری کشور مصر با او می‌بندد می‌دهد. همونطور که در بحث‌های قبلی عرض شد، تعبیر امیرالمومنین در این فرمان هر کلمه‌ای که اون حضرت به کار برده است باید از نظر محتوا و ارزش‌ها دقیقاً مورد دقت قرار بگیرد. اینجا امیرالمومنین فرمود عبدالله بنده خدا اگر زمامدار مؤمنین است، امیرالمؤمنین است، عبدالله است. عبد یعنی بنده خدا. یک چند کلمه درباره این عبدالله بحث کنیم. و چه اسم خوب و چه اسم بسیار مبارک و چه اسم مقدس. کسی که بنده خدا علی ابن ابی طالب، کسی که هرگز شخصیت خود را برده و تحت تأثیر عوامل منحرف کننده از مسیر انسانیت رو به کمال منحرف نساخته است. او خود را بنده خدا می داند. بنده خدا یعنی چه؟ یعنی آزاد از یک عده زنجیرها. اول آزاد از زنجیر عوامل قالب ساز و شکل دهنده محیط و اجتماع ناآگاه. این شخصی که فرمان می نویسد بر انسانها، این شخصی که به یک جامعه سرنوشت زندگی را تعیین می کند که باید چنین حرکت کنید، شما چنین هستید و باید چنین باشید، این باید از زنجیر عوامل قالب ساز و شکل دهنده محیط و اجتماع برتر باشید. این باید از این زنجیر آزاد باشید. چون ما دامی که این زنجیر به دست پای انسان پیچیده است، این قدرت ندارد از اون آزادی درونی که احساس یک لحظه اش برتری دارد به مالکیت بر تمام وجود، چنین شخصی نمیتواند ادعا کند که من حق حیات، حق کرامت و حق آزادی انسانها را می دانم و می خواهم بر اونها بیان کنم که چگونه آزاد باشید و چگونه از آزادی معقول برخوردار باشید. چون این حقوق پایه‌ای، این صحت پایه‌ای واقعش اینه، کسی که خود تعمش را چشیده باشه نمیتواند مورد دستور قرار بدهد. بردگان نمیتوانند آزادی را برای انسانها معنا کنند. برده شهوات، برده فرهنگهای رسوب شده روزگاران در جوامع که میخوب کننده است مغزهای اولاد آدم را، چنین شخصی که با قالبهای محیطی دارد حرکت می کند و اطلاعی از آزادی ندارد، چگونه می تواند حمایتگر و نگهبان حق آزادی معقول انسانها باشد؟ تعدد حلقه های زنجیر را به حساب آزادی نیاوریم. تعدد حلقه های زنجیر را، امتداد حلقه های زنجیر را به حساب آزادی در نیاوریم، خیلی از مشکلات حل می شود در این دنیا. یک، آزاد از زنجیر عوامل قالب ساز و شکل دهنده محیط و اجتماع ناآگاه. قید ناآگاه را چه از این کنم؟ در راه این است که گاهی از خدا، از طرف خدا به وسیله پیامبران، به وسیله اولیاء الله نسیمهایی در جوامع وزیدن می گیرد. اون اجتماع آگاه می شود. اون اجتماع از حقیقت برخوردار می شود. لذا نگفتیم مطلق، مطلق نگفتیم محیط و اجتماع بده، نه خیر، محیط و اجتماعی که روی یک عده اصول پیش ساخته ای که از تجدید نظر و تحقیق در اونها خود را محروم ساخته است. انسانی که میخواهد به انسان بگوید تو حق حیات داری، حق کرامت داری و حق آزادی معقول، این باید این منظور خودش فهمیده باشه و درک کرده باشه. و اگر برزا دقت فهمید که و امرهم شورا بینهم، خیلی خوبه، و شاورهم فی الامر. شما آیات قبلی را دقت بفرمایید، انسان‌های با ایمان را تعریف می‌کنه، میگه چنینن 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 چنینن، بعد میگه که و با اینها مشورت کن. یعنی اینها انسان‌های دارای مغز رشد یافته هستند، انسان‌های تکامل یافته هستند. بنابر این نمی‌توان گفت همواره هر چه محیط و اجتماع دارد غلط است. نه، این درست نیست. لذا زنجیری که عرض می‌کنیم منافات دارد با آزادی، اون زنجیرهایی است که نه فطرت و نه وجدان و نه عقل سلیم و نه انبیاء الله روی اونها تصدیق نمی کنند و اونها را نمی پذیرند. این یک. آزاد از زندان تخیلات و اوهام و آرزوهای بی اساس که در نتیجه دوری از اندیشه و فهم واقعیاب گریبانگیر روان آدمیان می گردد. این تخیلات و اوها و این آرزوهای بی اساس که اگر به قول بعضی از صاحب نظران، اگر البته مثال دیگه تمثیله، اگر امتداد عمر ما انسانها را فشار بدهن بخوان جمع کنند، شاید ما یک دهم عمرمون را در واقعیات سپری نکنیم. خیال است و آرزو است و اوهام است. حالا اگر اون آرزوها آرزوهای نیک باشه باز عیبی نداره. اگر تخیلات تخیلاتی باشد که مایه بدهد به تعقل و برای فعالیت تعقل در مغز انسان جا باز کنه، میدان باز کند، باز خیلی خوبه. ولی متاسفانه چیست که از مغز خود تخیلات و اوهام را به قدری برکنار کند که مغز آماده اندیشه صحیح بوده باشد، این هم باز یک نوع زنجیری چین تخیلات که البته غالبا مربوط به خواسته ها میشه، قضایای مربوط به خواسته هایی که اون خواسته ها محاسبه نشده است. امیرالمومنین در اینجا میفرماید که بنده خدا، یعنی نه بنده تخیلات، نه بنده اوهام، نه بنده آرزوهای دور و دراز که تیکه به تیکه قطعه به قطعه عمر آدمی را استهلاک می کنند و انسان را به جای اون که با واقعیات در ارتباط بگذارند، انسان را با سایه های ناقص از واقعیات مشغول می دارن. آزاد از اینها، آزاد از اسارت فرهنگ ها و سنت های فرسوده روزگارم که با گذشت زمان به پوچی خزیده اند. تقید به این ندارد این زنجیر که چون خیلی از زمان بشر به او عمل کرده است به عنوان فرهنگ، ملت من، جامعه من، نژاد من، همرنگ من این را به عنوان یک فرهنگ برای خود پذیرفته است، نه آزاد حتی از این فرهنگی که پویایی ندارد، هدفدار نیست و عقل و خرد حتی احساسهای زیبای هنری هم تأییدش نمی کند. چون اگر تأیید بکند فرهنگیش بسیار خوب، بعض جاها هست که همش که نمیخواییم تعقلهای خشن و زندگی را بر مبنای ریاضی بنا کنیم، او که برای این اولاد آدم اصلا این کار پذیر نیست. احساسها، احساسهای برین، احساسهای والای هنری، درک زیبایها زندگی ما را واقعا تعدیل میکنند و میتوانند ما را برای این حیات معقول آماده کنند. نه، اونها نفی نمیشه. نفی میشود اون فرهنگی که فقط از باب این که مارک و علامت گذشت 2000 سال بهش خورده. خب خورده باشه، اشتباه فرمودید. این اعترافی خیلی عالی میگه که آقا 2000 و نمیدونم 700 ساله، 3000 ساله، 4000، آقا 300 سال است که ما. خب بکنید، چه اشکال داره؟ تو اون موقع می توانی از یک فرهنگ حقیقی برخوردار باشی که این فرهنگ تو جوهری پویا و هدفدار داشته باشد. البته عرض کردم فرهنگ هنری عنصر بسیار بزرگ است برای فرهنگ، ولی هنری که حیات ما آدمیان را تراوت ببخشد، نه فقط بگه چون از 700 سال پیش هست پس بگو. بله، این را هم اضافه کنم که ایشالله توجه بشه. گاهی حقایقی و پدیده‌هایی در امتداد قرون اعصار خیلی جا باز می‌کنند و انسان از ابعاد مختلف این حقیقت را و این پدیده که دارای عمر بسیار طولانی شده دقت می‌کنه، می‌بینید نه جلوگیر حرکت آدمی نیست، جلوگیر تعقل نیست، جلوگیر ارتباط با خدا نیست، جلوگیر ارتباط با هم نوع خود انسان نیست، جلوگیر ترقی و تکاملش نیست. یک به اصطلاح یک کلمه به کار می‌برن، چاشنی تلقی شده برای زندگی بدون این که مزاحم جنبه‌های حیات معقول او باشه، حرفی نیستی، محصی نیست. یک دفعه بین است که به اصطلاح آقایان میگن اخلاق تابو، حقیقتی به عنوان فرهنگ، پدیده‌ای به عنوان فرهنگ تثبیت شده. مثلا میگن در بعضی از جاهای دنیا هست که اون شیخ قبیله، رئیس قبیله، از اون کاسه‌ای که غذا میخورد هیچ کس نباید دست دراز کند. به گنجی در اون موقع سیل میاد، یه دفعه همچی توای افتاده، همزمان دو تا حادثه همزمان را تفکرات راکت ازش رابطه علت و معلول انتزاع کرده و خیال کرده این از آن است، یعنی این سیل و این بلای ناگهانی و ناراحت کننده و مضر مربوط به این بود است که از این کاسه این رئیس قبیله دزا خورده اند بعضی ها. خب اینا چارش کنیم؟ حالا ده هزار سال هم باشه غلطی، این درست نیست، این صد در صد خلاف واقعه. بنابراین آزاد از اون فرهنگی که بیاید دامنگیر انسان باشه بدون این که نه به حیات معقول او مؤثر باشد و نه به حتی حیات طبیعی غیر مضر بر حیات معقول خود و دیگران، آزاد از این. عبدالله است آزاد از چنگال لذت و علم که هموار گلوی بردگان شهوت و مردم خود باخترا به سختی می فشارد. این عبدالله هست، فقط نویسنده این فرمان فقط بنده خداست. لذائذ و آرام قدرت نفوذ به منطقه روح این انسان بزرگ را ندارد. اگر درست دقت کنیم این لذت و علم که در قاموس حیات ما انسان ها بسیار نفوذ داره، حتی بعضی از صاحب نظران در فلسفه حقوق و قانون تعبیری دارد که البته خود افراطه، ولی تعبیری است که قابل توجهه. ایشون میگوید که کسانی که، یعنی اگر کسی پیدا بشد و بگوید که من دخالت لذت و علم را در زندگی انسان ها یک دخالت اساسی نمیدانم، من سخن او را نمیفهمم چه میگوید، نمیفهمم چی میگه. بهتر از این است که من به کار خودم ادامه بدم، بحث خودم ادامه بدم، یعنی اصلا این قابل توجه نیست. اگر کسی بگوید لذت و درد در توجیه حیات انسان ها مؤثر نیست، این یک چیز دیگه داره میگه. این درست است، ما تا حدودی با این نظریه موافقت میکنیم. لذت و علم بسیار مؤثره و بسیار سخت دست از گریبان انسان ها میکشد، سخت. حتی اشخاصی که در راه مسیر تکامل دارن حرکت میکنن، اونها هم تا مدت بسیار زیاد در تحت تأثیر لذت هستن، واقعا همینطور هست. منتهاش از کدام این ممکن نمیشه شد، یعنی واقعا ما داریم و به هیچ وجه نمیتونیم اینا ممکن بشیم. ولی من به طور مختصر چند جمله در اینجا عرض میکنم که این لذت نقل راه ما باشه، چاشنی حرکت کنندگان باشد، نه هدف اقصا و نه غرض اعلا. این را در حقیقت خداوند متعال حیات ما را طوری قرار داده است که از بعض چیزا لذت ببره، از بعض چیزا درد. این لذت برای کشیدن به بالاست. انسان با نظر به حکمت این دو حقیقت که نگاه میکنه، روی لذت داره این معناست، چون زاده خاک، از خاک برآمد و این باید یک کشش جبری به بعضی چیزهاش باشه. لذت عامل جبری کششه. شما بینید برای بقای نسل آدم چه کرده حکمت ازلی، چه کرده، چون نه این که سختی داره، اولاد آدم از سنین از همین متولد که میشه عاجز ناتوان، باید اداره بشه، چی چه زحماتی داره، چقدر تلاش ها این اولاد آدم نیاز داره تا بیاد برسه به یک جا. آقا در مقدمه چی کار کرد؟ اون حکیم مطلق چه کرده؟ چون زیاد اتفاق میفته آدم متوجه هیچ که چه داره ارشد چه چی در جریان است در دستگاه خلقت. ولی از بس این وسیله مهمه برای اغلب اشخاص هدف جدا میکنه. اغلب اشخاص البته این معناش این نیست که لذت از کار بیفتد و لذت مطرحنش باز از کردم. مطرح هست جدی صد درصد. حتی در مقدمه تناسل اصلا روایات بسیار معتبری داریم که خداوند مشروع کرده از چنین لذت را و و و الى آخر که الان مورد بحثش نیست. اما بحث اینجاست که وقتی از این مقدمه از این دالان زیبا یک انسان به وجود می آید، جهان اکبر جهان بزرگتر در او نهفته است. وفی کم تول عالم الاکبر. آدم برمی گره به قفلی که تو لحظه لذت خور. این ها این موجود بسیار با عظمت از اون مقدمه حرکت کردیم، ما رسیدیم به چنین موجودی. اونجا هم خود انسان احساس میکنه که حتی ولو مثلا معرفت و علم هم داشته میفهمی جمعی وسیله میشه خوب میفهم. منتهاش البته این باعث نشود که انسان خود چشیش لذت از دست بدهد. من این را برای این عرض نمیکنم، ولی برای این عرض میکنم که خود انسان یک مقدار این قضیه از بالا نگاه میکنه میگه بله مقدمه بود حسابم رسیدم این لذت. بیاییم برسیم به لذایع بسیار بالا. خب مسلم است که نویسنده این فرمان که با انسانها سر و کار دارد در مسیر تکامل، معلوم هست که اسیر این لذت نبوده است، اسیر زنجیر این لذت نبوده است، اگرچه در مجراش بوده. بیاییم لذایذ معقول. ممکن است بعضی ها بگویند که خب لذایذ معقول را هم شما منکر می شوید. نه، ما اصلا لذایذ طبیعی را منکر نشدیم. چگونه می شود که لذت معقول را منکر بشیم؟ علم لذت دارد، بیایید به دنبال علم. ولو برای لذتش بیا می رسی به ما فوق لذتی که لذت فراموش شد. تو بیا همونطور که مادر مهربان پدر مهربان صبح دست بچه را میگیرد با نشان دادن نقل و نبات و توپ میکشه به دبستان، اینم پورا بگه بابا یا بچم مادر من برای این نقل میام. میگه بر بیا اینقدر شیرین این نقل به قدر داری، بیا بیا برسیم دمه مدرسه اونجا میگم. وقتی رفتی تو جیبتا فرم میکنم از نقل برسی بعدها به فهمه دو زده رو چهار است. میگه عجب اون نقل لذت بود، ولی بعد از وصول به مسائل علمی این که در اون رباعی معروف من آب شدم سراب دیدم خود را، دریا گشتم حباب دیدم خود را، این واقعا قانونش. این شاعر است که بینوا بدخشانی شاعرش. حقیقت این است که یکی از اساسی ترین اصول تکامل را بیان کردیم. من میگه آقا تا در سراب باشی نمیفهمی در سرابی، وارد آب باش تا بفهمی در سراب بودی. من آب شدم سراب دیدم خود را، کسی که در توی سراب است چگونه میتواند بفهمد که در سراب است؟ او که تو دریاست. دریا گشتم حباب دیدم خود را، اصلا من نمیفهمیدم آقا حبابم. حباب 80 سال اگر انسان متوجه نباشد که حیاتش چه معنا چه داشت، آقا حباب نیست؟ حباب چطور میشه؟ حباب اینطور میشه دیگه که یک نفری در سن بالا داشت از دنیا میرفت، من دست آوردم یادتش اینهاش. گفتم سن جناب عالی فلان. گفت نزدیکای 90. خوب راه نرفته بود. گفتم 90 سال الان به شما چگونه دیدم کار خدا شاهد اینجوری کرد. یک چشم زدن حباب شکست داره خدا حافظ شما حباب. بله ای کاش حباب میشد میشکست، ولی حداقل یک چیزی میدید و میرفت. حباب وار برای زیارت رخ یار سری کشیم و نگاهی کنیم و آب شویم. اقلا اون حبابم بوده. هیچ واقعا این پیرمرد طوری گفت بر من مجسم شد که حبابی گفت شست دارم. بر یا گشتم حباب دیدم خود را، آگاه شدم غفلت خود را دیدم، بیدار شدم به خواب دیدم خود را. آدم تا بیدار بشه متوجه میشه در خواب است که این واقعا لذا. قدم به جایی به لذت بالا متوجه میشه که کجا بودید. و خدا نخواست که درد بالاتری بیاد اینطور که پایینی چیزی نبود. خدا نخواست. این قانونش هست. لذا تا اون لذائج معقول پیش نیاد انسان برده لذائج محسوسه. بیاد بالا یک دفعه احساس نه که عجب یک عدالت ورزیده در کارش، در پشت میزش عدالت ورزیده است. در پشت میزش ضابطه را بر رابطه مقدم داشته است. آقا اگر لذت این نزد رو دست همین لذایش که در عمرش دیده بکند بعد ببینه. نکشیده نمیشه صحبت کرد. همونطور که از کردم علی دبی طالب عقیل گفت بروم. گفت بفرما اون کفشات اونجا. گفت بده یه خود اضافی بده. برادرش دوستش هم ماست، خیلی دوستش هم ماست. عقیل به حساب بانمک بود، صحبتش و حرکاتش اینات برادر بزرگترم بود. گفت یه خود اضافی نمیدی؟ گفت نه خیلی. گفت میروم. گفتش ببرید. اون وقت از این مرد باید پرسید لذت معقول یعنی چه؟ لذت روح، لذت روحانی، این لذت چیست؟ با این حال همین لذائذ، همین لذت معقول میایید بالا به یه حال شکوفایی میرسید. ابتهاج. همون لذت معقول میره پیکارش. ابتهاج، بهجت، شکوفایی. درست نظیر این که مثلا اینطور بگیم، ما اینطور بگیم گل از اون موقعی که مثلا در گلدان داره میروید همجور تکت که بدوه بیاد جیرو، بدوه بیاد جیرو، بدوه یا گوره گوره بیاد 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 دیگه شیرین بشه. همین که شد انگور یا همین که گل شکفت ابتهاج پیدا کرد ذات بهجه شد همونطور که در قرآن مجید آمده. اون موقع دیگه اون حتی لذائجی قبله ها الان دو شاخه پیدا کردم، الان شدم گنچه به به یا بسن گوره ها. یه ذره بوده الان خدا بزرگتر شدم. بزرگتر شدر را در نظر داشت. ترش بود ها، با اینکه بزرگ بود باز ترش بود. تا بیاد برسه به حالات انگوری اون وقت میگه عجب گوره بزرگ بودن هم چیزی نبوده. در صورت که منو خیلی گرفته بود. من آب شدم سراب دیدم خود را، دریا گشتم حباب دیدم خود را، آگاه شدم غفلت خود را دیدم، بیدار شدم به خواب دیدم خود را. آقا این که میگوید العیش و نوم و المنیت و یقظت و البرع بینهما خیال ساری، همونطور که در روایات آمده از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. آمده است که الناس الناس نیابون و ازا ماتون تبهو، مردم همه در خوابند. وقتی که مرگ برسد بیدارشون شروع می شود. این تمام انبیا و اولیا و اوصیا و حکما، حتی شما اگر دقت کنید در ادبیات خیلی رده بالای ماها که در دست هست، دقت کنید عالی ترین جملاتشون، مهمترین جملاتشون، حساس ترین جملاتشون اونجاستی میخواهند یک بیداری به خواب رفتگان بدهند. اینها یکی دادن به بشر. بعضی یک کاغذها را باطل میکنه، از اونجا رفت اونجا و از اونجا خوب بر رفت رفت یک کار کنید. اون انسانها برای این مردم حق دارن بگردن اینها که در این خواب طولانی ممتدی که حرکت توش دیده میشه و کما حتی شما اگر دقت کنید در ادبیات خیلی رده بالای ماها که در دسترس هست، دقت کنید عالی ترین جملاتشون، مهمترین جملاتشون، حساس ترین جملاتشون اونجاست که میخواهند یک بیداری به خواب رفتگان بدهند. اینها یکی دادن به بشر. بعضی یک کاغذها را باطل میکنه، از اونجا رفت اونجا و از اونجا خوب بر رفت رفت یک چکار کنید. اون انسانها برای این مردم حق دارن بگردن اینها که در این خواب طولانی ممتدی که حرکت توش دیده میشه و ایسرا گول میدهد یک بیداری به اینها دادن که بیدار بشن. این موقعی است که واقعا در خواب نمیشود که در خواب است که این یک تکان میخواد تا بیدار بشه. ولذا اول مرحله ورود در مجرای کمال بیداری است. این برای همین یقوه بهش میگن یقوه، بیداری اول مرحله ورود در مجرای کمال. آزاد از لذائذ و آلام. به طور اختصاصی عرض کنم که لذت بلی، 100% بلی، هر چی که آقا جان شخصیتتون بالا طرف، لذت از جلوتون از هدفیت رد میشه، میاد یواش واش باشو میاد ها باشو میاد کم مثل سایه پشت سر شما میفته میاد، ولی دیگه عنوان هدفش از دست میدهد. در اون موقع است که شما قدم گذاشتید با فوق لذت. عبدالله کسی است که بنده لذت نیست. خب آزاد از خودخواهی ها. خودخواهی چه می کند؟ خودخواهی در مرحله بسیار پایینش خودکار رفیقش را میقاپه، میروباید، میگه مگر من نمیتوانم خودکار تو را بگیرم. خودخواهی از اینجا شروع میشود، در نابود کردن تمام بشریت تمام نمیشه. میرود بالا، اول خود را میسوزاند بعد دیگران را. خودخواهی هم چیزیه خیلی مختصر و عجیبم این است که کم از اشخاصی که بپذیرد که از این بیماری بهره ای دارد. خدا ما را متوجه کنه، آگاه کنه به این بیماری که اگر آگاه بشویم در صدد معالجش برمی آییم. تنظیم کننده این قانون با اعتراف به بندگی خیش، دقت بفرمایید اینجا را، از اسناد آن به تفکرات و امیال خود می پرهیزد و خود را مانند چشمتاری می داند که اصل محتوای قانون از منبع بالا سرازیر شده از رودخانه او در عبور می کند. من کردم توش نیست، عبدالله هست. به همین جهت بشر باید بشنود، چون از خودش نیست، از بالا. علمنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، همه اینها را که میگوید همونطور که در نهج بلاغه فرمودن با صراحت و گاهی با ایما و اشاره که من میگویم هر چه میگویم از پیغمبره، از رسول الله. این از بالا میاد، چون بنده خداست به خود اسناد نمیدهد که بگوییم آقا چه کسی است در این دنیا که چیزی بگوید بدون این که از بازیگری خود در اونجا دخالت ندهد. مگر چنین نیست که ما در نمایشنامه بزرگ وجود هم بازیگریم هم تماشاگر؟ چطور می شود به مردم بگم این درست است در اون درست گفتنش خودم دخالت ندهم؟ آقا این که شما ملاحظه می کنید این حقوق دانان، من نمی خوام الان اصلا معنا نداره تقصیر را به گردن حقوق دانان شرق و غرب بیاندازی بگیم آقا محصول کارتون چیه؟ محصول کارتون چیه؟ اینا بگیم باید از که پرسید؟ اگر بگید گوش صریحا خواهد گفت آقا من منابعی دارم، به من گفتن اینه اینه، مثلا فرهنگ جامعه عرشبت که روش و رفتار جامعه، منافع جامعه، روابط جامعه، اخلاق و اخلاق، من از اونجاها در آورده این مواد دارا، اینا رفیقونم آقای فرانم با ما بود، ما نشستیم این قوانین رو برای شما تنظیم کردیم. خب آقا چه کردید؟ هیچی. اینقدر که تکافو کردیم ما به این نتیجه رسیدیم که به این مردم میگیم آقا همدیگه رو نکشیم، همین، و کلاه همدیگه رو ورنه داریم. من گمان میکنم آدم به نظر میرسه ها که به نظر میرسه این خطاب بسیار تلخ متوجه اینها نیست، اینها از اول میگن آقا ما با جان انسان ها کار نداریم، ما فقط تمام کوشش ما در این است که آقا را بیفتید ببینیم کجا میخواییم بریم، درست را برو. این واقعا هم طوری تصریح میکنن اونتا که بزرگان شد غربی و شرقی و اینها، اگر دوست قطعه خودشون میگن آقا این منابع دست ما هست، ما هم روی اینها برای انسان ها میگیم که زندگی تو تأمین کنید و امکان پذیر بسازید. ما با حقوق جانهای آدمیان کاری نداریم. خب وقتی که اینها صریح این حرف را میزنن یعنی که یعنی ما با خواسته های مردم کار داریم، ما با اطلاعات مردم کار داریم، ما روابطی که در طول روزگارم بینشون به وجود آمده از کار داریم، ما این حال تنظیمش میکنیم به شکل قانون در میاریم. مثلا اصلا نمیخوام بگم همه شون اینجای قانون فطری هم داریم، قانونی که منبعش فطرت باشه و اینها فرق میکنه. این نمیشه 100% اینها را مورد انتقاد قرار داد که چرا میگی خواه از اول ما گفتیم، ما از اول گفتیم راه ما اینه و این مدیرها بودن سیاست مداران و زمامداران خردمند و دلسوز به انسان میباید که بگه حقوق دانان کار رو بکنید، آیان اخلاقیون، آیان انسانهایی که شما با جانهای آدمیان سر و کار دارید، بیایید اینها دارن کالبدشون را حقوق بدن مادی و جسمانی و حیاتبشون را تنظیم میکنن، بفرد ببین چی دیگه هم هست یا نه، نه این که ترد کنن. این جا جای ملامت که حتی یکیش دیدم نوشته بود که بله در کشور ما اخلاق و مذهب دخالتی در قانون نداره، مگر خیلی کم و بلکه به طور ماهرانه رو نفی میکنن. خب مسلم است که اینها منتوجات و محصولات دیگیشون از همین خواسته های محدود بالاتر نمیرود. بیزا همینطور که ملاحظه میکنید تا حال قدمی که بشه برداشت کوکو اون ایدئال، اون جامعه ایدئالی که مردم اعضای یکدیگر باشن و خودشون را همونطور که در روایت از امام جعفر صادق صلوات الله و سلام علیه در کافی هم نقل شده آمده است که المؤمنون که اعضای جسد واحد زشتک آمین و عضوون اشتکا من هل آخر، انسانهایی که ترقی کردند و به ایمان رسیدن، اینها اعضای یک بدنند. یکی از اونها ناله کرد و میگری ناله خواهد کرد و ارواح این انسانها متصل است به شعاع خورشید عظمت الهی. اینجا اون وقت میتواند بگوید که من قانون میگذارم برای انسان، قانون من که همه موجودیت او را در نظر بگیریم. تا اینجا امروز بسیمون باشه که جمله آخرمان این شد: بله، با اعتراف به بندگی خیش از اسناد اون به تفکرات و امیال خود میپرهیزد و خود را وسیله‌ای برای بیان قانون معرفی می نماید. اینا میخواستیم تکیه کنیم روش، که اون گفت من وسیله بیان قانون هستم، قانون از بالاست. بقیهش انشاءالله در درس دیگر بیان خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.